دادگاه پنج شنبه.
بازم با ایستگاه پنجشنبه همراه شما ایم و امروز این هفته با شما راجع به پیشبینی انتخابات صحبت میکنیم و ازتون سوال کردیم که بهمون بگید پیشبینیتون چیه، یعنی به نظرتون کی ممکنه به نفع کی بکشه کنار، کی به ضرر کی نکشه کنار. شاید بعضی پیشبینی کنن شورای نگهبان برای اولین بار در تاریخ یهو بیاد تو هفته آخر مثلا یک یا چند تا از کاندیداها رو رد صلاحیت کنه. شاید خیلیا پیشبینی حس رو بگیر و ببند داشته باشن دیگه، چه میدونم شاید مثلا یه دفعه معظم له که خب جدیدن گفته دیروز گفته سیدی میزنیم تو گوش هر کی بخواد فتنه کنه، یهو بیاد کلا سیستم انتخابات و اینا رو برداره خودش یه نفر بذاره رئیس جمهور، خیال همه راحت شه. خلاصه هر پیشبینی دارید امروز بهمون بگید.
آدمایی بودن که تا همین دیروز پیروز میگفتن که نباید رأی بدیم و قصد داشتم که رأی ندم بعد از اتفاقات سال 88، ولی بعد از مطالعات و یه چیزایی که شنیدم همچه خیلی هم بد نیست اگه بتونیم تاثیرگذار باشیم 4 سال حداقل، بدونیم که حداقل یکی مثل احمدی نژاد سر کار نیاد، بهتر رأی بدیم بتونیم از یه جایی از آمال و آرزوهامون دفاع بکنیم، هرچند اینا جزء همین نظام هم.
خیلی ممنونم از تماستون. البته نظرتون راجع به رأی دادن یا ندادن گفتید که سوال ما این نبود، گفتیم پیشبینیتون، ازتون خواستیم بگیم پیشبینی کنید. ممنونم از تماس شما. اما داریم این هفته هم یه چکیده ای از اتفاقاتی که تو مناظره هفته پیش اتفاق افتاد رو براتون میگیم. تو مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری، استاد غالیباف در جواب سوالی درباره سیاست‌های آموزشی یه دفعه پای قاچاق رو کشید وسط.
یک محموله مشکوکی که چند تن پوشاک بود در یک ویلایی پیدا شد که متعلق به یکی از وزرا بود. در یک وزارتخونه ای که آموزش پرورش هست و مسئولیت داره، داره واردات انجام میشه. اونم واردات غیر قانونی. حالا یا قانونی یا غیر قانونی، ولی واردات غیر ضروری. این باعث نگرانی مردم نمیشه.
استاد غالیباف که این حرف رو زد، برای خیلی ربط دادنش به مسئله آموزش خیلی سخت بود. یعنی در حقیقت تنها ربطش به آموزش این بوده که وارد کننده این اجناس دختر وزیر آموزش پرورش دولت شیخ حسن روحانی بوده. توضیحات استاد جهانگیری رو هم گوش کنید در این باره.
مظلومیت دولت ملت ایران ببینین. یک دفعه گفته میشه که در خانه یک وزیری قاچاق بوده، یه دختر این وزیر داره فوق لیسانس داشته، بیکار بوده، کار شرافتمندانه انتخاب کرده، واردات داشته، 200 میلیون تومان کل ارزش لباسی بوده که این وارد کرده، از گمرک وارد کرده، تمام تعرفه های قانونیش پرداخت کرده، یک بار کلانتری و دادگاه میرون این میگیرن و این میشود موضوع مصاحبه ما و اول قوه قضاییه و میشود موضوع مصاحبه کاندیدای ریاست جمهوری.
اما این 200 میلیون تومان از دهن آقای جهانگیری در نیومده، آقای غالیباف رو هوا زدش و با یه حرکت تهاجمی سریع چالشی که طرف مقابل براش ایجاد کرده بود و اینطور به فرصت تبدیل کرد.
وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. بعد درد اینجاست که ما میگیم دختر وزیر، به نقل از آقای جهانگیری میگم، بیکار، مظلومه، بره این کار انجام بده. بقیه مردم بیچاره چیکار کنن؟ خانواده میگه، خواهش میکنه، میگه دختر منو شیفت صبح و عصرش جابجا کنین، چون دختر من چادر نداریم، چادر رو باید عوض کنیم، کفش پا رو باید عوض کنیم. بعد وزیرش بره واردات بکنه محموله بیاره.
بله، خیلی ها بعد از این فعل و انفعال گفتن جهانگیری با گفتن این 200 میلیون عملا یه پاس گل داد به غالیباف، اونم که به نظر خب مهاجم قهاری میاد قدر این فرصت رو دونست و زد تو گل. اما یه سریای دیگه هم معتقد بودن قالیباف عملا از کلمه آموزش تو سوال استفاده کرد تا ماجرای وزیر آموزش پرورش رو بکشه وسط. به هر حال دیگه رقابت که چرس کنم دعوای انتخاباتیه و اینم یه بخشی از دعوا. حالا جالبه یه سری از کاربرا تو فضای مجازی پای الیاس قالیباف پسر کاپیتان سردار رو وسط کشیدن و مدرسه خفنی که ایشون تو سعادت آباد تهران دارن و چند تا روزنامه و مجله‌ای که مالکیتشون مال ایشونه و سوالشون این بود که آقا الیاس 4%ن یا 96%؟ خلاصه حسن بزرگی که این مناظره ها و رقابت ها داره اینه که این عزیزان مراسم پته روی آبریزان برای هم برگزار میکنن و با توجه به اینکه اینا کاملا برخلاف منویات معظم لهه خیلی هم میچسبه لامصب این پته مته ها، چون این اتفاق تو مملکت ما فقط هر 4 سال یه بار میفته دیگه، وگرنه تو طی این 4 سال که مسئولین همه پاک دست و تر و تمیز و اصلا کسی با پسر و دختر کسی کار نداره بود. به به، حالا ایشالله امید میره تو مناظری فردا کلن کل خانواده همو بذارن وسط، ما هم هار هار بهشون بخندیم. ایشالله وقتش هم بیشتر کنن، نوبت به همه هم برسه.
میدونم اینو که دلت هستم و هر طرف ترک خورد، به هر کی تونستی حال لادی و در عوض رکب خوردی، من و تو مثل همین ولی من اصلا هم قلم شد، تو تنهاییام یک صدا تو خلبتم فقط گفت که اولا توکل بعد ازش طلب کن، حرکت از طرف تو برکت از طرف اون، دست ازم بغل کن چک نزن فلج کن فک نزن عمل کن و دفترم برق خورد.
اما 21، 22 و 23 اردیبهشت امروز فردا و پس فردا محسن یگانه تو سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره. علاوه بر اون روز 23 اردیبهشت روز تولد محسن هم هست. خواننده‌ای که از اواسط دهه 80 که کارش رو شروع کرد و کارهاش به شکل غیر رسمی دست به دست میچرخیدن تا امروز که چندین آلبوم رسمی ازش منتشر شده و معمولاً کنسرتاش از چند روز پیش سولد آوت میشه و یکی از موفق‌ترین و پرطرفدارترین خواننده‌های روی صحنه است، با کارهاش برامون خاطره ساخته و حس و حال یه دوره‌ای از زندگی نسل ما یه جورایی با صداش و ترانه‌هاش پیوند خورده. تولد این هنرمند خوب و خوش‌ذوق رو بهش تبریک میگیم و براش آرزوی موفقیت و سلامت میکنیم و به این بهانه یه کار ازش میشنویم که بی ربط به سال روز تولدش هم نیست.
روز تولد منه، منی که هیشکی هم صدام نبود، اگه با آهنگام قدم نمیزدی رو زمین رد پاهم نبود، چقدر سخت خوردم تو این راه، یادم خون گریه می کردم، خدا خواست که تو باشی یا بشی مرهم واسه دردم. همیشه سنگ صبورم بودی یا هستی و قصه هامو به جون می خری، مگه شیرین تر از اینم میشه که میبینم ترانه همو از بری،
من بودی تو به من زندگی دادی.
پسم میشه اونی که اسمش طرف داره.
فرشید، پیشبینی من از انتخابات اینه که احتمالاً جهانگیری به نفع روحانی میکشه کنار، اون دوتا مشهدی ها قالیباف و رئیسی به ضرر هم نمیکشن کنار، چون هنوز نفهمیدن نظر آقاشون به کدوماشون نزدیکتره.
بله،
برای همین تا لحظه آخر امید دارن
میمونه
هست. بله. اون دوتا مصطفی های گوگوری امیر سلیم و هاشمی توان بند خدا اون آخر رو چون اصلا مهم نیستن. احتمالا یکیشون به اون یکی میگه داداش به دردت میخوره من به نفعت برم بیرون، اون یکی هم میگه داداش فکر کنم جفتمون به نفعت آرای باطله بریم بیرون بهتره.
مرسی از پیشبینیتون. اگه یادتون باشه تو اون دو سه سالی که مذاکرات هسته‌ای یا همون برجام در حال انجام بود، شیخ حسن روحانی چند بار خیلی عصبانی و شاکی به دلواپسا و کسایی که تلاش میکردن چوبلای چرخه این مذاکرات بذارن حمله ور شد. اتفاقا استاد میر سلیم برای اینکه از نقش دکور انتخاباتی به قول این دوستمون در بیاد، توی مناظره دوم یه کلکسیونی از این الفاظ درست کرده بود و از اونا برای حمله به شیخ حسن استفاده کرد.
مطالبی است که بزرگواران ما با این عبارات در مقابل انتقاد کنندگان بهش پرداختند. صفت غیر انسان، تخریبگر، بزدل، ترسو، به جهنم، تندرو، عصر حجری، متوهم، هوچیباز، بیشناسنامه، کمسواد، این تعبیرها تعبیرهایی نیست که در جمهوری اسلامی اجازه بده که انتقاد جای خودش پاس بکنه.
استاد رئیسی هم که احساس کرد پاس گلو داره از میر سلیم میگیره، همه تلاشش کرد تا با یه ضربه چیپ یه گل خوشگل و مجلسی به تیم دولت بزنه. اینه که پرید وسط و گفت
این الفاظی که آقای میر سلیم بیان کردن متاسفانه شاید تا 50 مورد نسبتی که نسبت‌های ناروایی که نسبت به منتقدین داده شد. بالاخره حالا به قول آقای جهانگیری مخالف، مگر که انسان باید به منتقدش اهانت بکنه؟
بعد از این ضربه چیپ ایشون هم یه سری اومدن به میدون گفتن استاد رئیسی، ای قاضی القضات، ای دادستان، ای امضا کننده هرچی حکم اعدام، ای شمارنده اسکناس های امام رضا و ای دارنده عکس های فراوان در حال کمک به ایتام، اصلا دولت بی تربیت، دولت فحش داد، فحش داده به منتقدینش، ها؟ دولت اصلا مخالفین رو گاز گرفته. آخه حاجی شما خودت سال 67 به دستور امامتون به اتفاق آقایون پور محمدی و نیری و اشراقی حکم اعدام اون همه آدم به خاطر مخالف بودن و منتقد بودن امضا کردی، اون بیچاره ها رو بدون اینکه بدونن فرستادی پای چوبه دار جلو گلوله. تازه اون حیوانکی همشون قبلا دادگاه رفته بودن، حکم زندان گرفته بودن، خیلیشون اصلا زندانشون تموم شده بود، شما گرفتی خیلی شیک و بدون سر صدا اعدامشون کردین، افتخارم بهش میکنین، بعد الان شما اومدی شدی مدعی دفاع از حقوق مخالف و منتقد؟ یعنی جاوازه با شنیدن این حرفا تمام مرغ‌های پخته و نپخته در قابلمه و خارج از قابلمه بخندن دیگه الان؟ یعنی عجب دنیای شیر تو شیریه این سیاست ها. یعنی باور کن به خدا این که مثلا چه میدونم حاج منصور ارزی شلوار جین تنگ بپوشه از این بعضی پاره پوره ها، بیاد مثل خردادیان بگه حالا از اینا احتمالش بیشتر بود تا بیرون اومدن این حرفا از دهان شما. اصلا من تب کردم، اصلا من نمیدونم چی. آقا یه قرصی شربتی چیزی بدیم به من، حالم بد شد. یه لحظه تصور کنین حاج منصور عرضی شلوار جین تنگ بپوشه بیاد بگه از اینا یه از اینا بذار شاد الان بهتر شد. از اینا موقعشه
که از اینا
حالا آقا حاج منصور عرضی بیا، آقا رئیسی پشتش، حالا راست چپ راست چپ، یک دو سه چهار، از اینا حالا قالیباف آقا قالیباف همه یه دور بزنن، یه دور بزنن، حالا این بعد حالا دستا رو یه جوری که انگار مثلا طرف دهنش بوم میده، اینجوری به حالا
پشت درای بسته عاشق دل شکسته داره قبای خوندن با تو عزیز خسته با تو عزیز خسته دوست دارم عزیزم عاشقتم هنوزم نظر تا بیشتر از این به پای تو بسوزم به پای تو بسوزم آره خودم فداتم فدای اون چشاتم به قربونه نگاتم همیشه خاک پاتم بیا که زندگی رو تو چشم تو ببینم تو این دیار قربت کنار تو بشینم
حالا 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 آها دست و موها خانم ها با موهاشون بازی کنن آفرین آقای رئیسی حالا قالیبا حالا چپ راست چپ راست
کی از تو نخونه کی با تو نخونه میخونم عاشقونه بازم خونه بخونه یا بازم با من باش امید آخرم باش تو این دیار گربم تو تنها یا برم باش آره خودم فداتم فدای اون چه شدم دربونه نگاتم همیشه خاک پاتم بیا که زندگی رو چشم تو ببینم توی دیار غربت همش تو رو ببینم
من هنوز دارم تصور میکنم حاج منصور عرضی با شلوار جین داره 1, 2, 3, 4 میکنه با موهاش هم بازی میکنه اتفاقا
ای خدا
سعید 1, 2, 3, 4 حالا 1, 2
اما یه کنسرت دیگه امروز 21 و فردا 22 و پنجشنبه هفته آینده 28 اردیبهشت خانم سیمین غانم کنسرت ویژه بانوان دارن توی تالار وحدت که ساعت 2:30 بعد از ظهر برگزار میشه و قیمت بلیتش هم 40,000 تا 110,000 تومانه با هم یک کار از خانم غانم بشنویم به اسم طره زلفات
بارونم با رفشون هل هل برپام میکنن میشینن رو پشت بون چترشون رو با میکنن حالا توی کوچه ها صدای سامزن امدونه باد آوار داره کوچه آواز میخونه چه هوایی چه هوایی چه هوایی بازم دو چشم سیاه تو آتیش گردون من این دو تا شعله وحشی چی میخوان از جون من چی میخوان از جون من چی میخوان از جون من چشم سیاه تو آتیش گردون من تا شعله بچه چی میخوان از جون من چی میخوان از جون من چی میخوان از جون من چی میخوان از جون من
با عرض ادب خدمت آقا فرشید گل و همکاران محترم.
سلام علیکم
داداش گلم. اینا همه خیمه شب بازیه، نفر اول یکی دیگر رئیس جمهور با فاصله خیلی زیاد نفر دومه. سر کاریم داداش، مردم کاشیدت متوجه بشن. خدا حافظ.
خیلی ممنونم. بله خب معلومه که نفر اول همیشه معظم لهه. بله بله حرف شما میشه گفت یه جورایی صحیحه خانم آقایون. مقام معظم رهبریشون، همین که ایشون فرمودن، یا همون معظم له خودمون، اصولا خب گیر و گور زیاد دارن، ولی خب این هفته تو سخنرانیشون برای معلم‌ها به یه چیزی گیر دادن خیلی غافل گیر کننده بود. ایشون به یه سند آموزشی سازمان یونسکو گیر دادن که ظاهرا وزارت آموزش پرورش ایران 7-8 ماه پیش امضاش کرده، محتواش هم درباره مسائل آموزشی ظاهرا. بعد یهو معظم له همین هفته در برابر دیدگان همگان ظاهر شد و گیر داد که
اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه های مسئول.
حالا جالبه که اسم این سند آدم رو یاد برنامه خیلی معروف و محبوب میندازه، اسمش هست سند 20C، ولی خدا رو شکر منظورشون بخش خبری 23 نیست و سال 2030 میلادی منظورشون بوده. حالا بعد از فرمایشات گوهربار حضرت آقا خیلی ها ذهنشون خیلی جای بدی رفت در مورد این سند. بعضی ها فکر کردن مثلا تو این سند آموزشی شاید یونسکو به کشورها تاکید کرده به دانش آموزا اجازه بدن تو کلاس هی به هم شب بخیر بگن، یا چه میدونم تو اون سند دخترها رو مجبور کردن با تاپ و مینی جوب بیان سر کلاس. ولی بعدش که رفتن سند رو دیدن متوجه شدن احتمالاً نکته‌ای که معظم له رو ناراحت کرده تأکیداتیه که توش در برابری جنسیتی و قومیتی آدم‌ها در زمینه آموزشی و حقوق بشر شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه کسی بهاییه حکومت حق نداره حق آموزش رو ازش بگیره، یا مثلا کسی به خاطر مرد بودن یا زن بودن نباید از تحصیل در بعضی رشته‌ها یا گرایش‌ها محروم بشه. خب رفتن زیر بار اینا برای نظام آموزشی ایران ننگ به حساب میاد دیگه از نظر معظم له، و البته خیلی مسائل دیگه که از نظر دوستان همیشه ننگ به حساب میاد، در این حد که حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آقاشون شاکی شده، به قول خودشون البته گلمند شدن.
گلمند هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی به دوانگر اینجا زندگی نفوذ کنی.
ماها رو میگه ها، سبک زندگی ماها رو گفت الان. متوجه شدین؟ اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام و قرآنه. دیگه همه ما میبینیم که این 30-40 سال اخیر که برای سیستم آموزشی الهی معنوی مورد نظر ایشون تو مدارس اجرا شده چقدر همه چیز گل و بلبل تو مملکت. همش دارن قربون هم میرن، هیچ کی مال کسی رو نمیخوره، هیچ کی به مال کسی نظر نداره، مسئولین همه پاکتر از بستنی پاک. اصلا یه وضع معنوی حکم فرماست بر کشور، اصلا آدم اشک تو چشاش جمع میشه، دلش میخواد بره شهید شه واسه خودش. بعد این غربی های نابکار نفوذگر مثل ماها اسم سندشون رو میذارن برنامه 23، فکر میکنن آقای ما حواسش نیست، فکر میکنن برنامه اون شبکه 2 23. فکر کردین زکی
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کون کومباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیپ
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سول.
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
آنا سلام.
سلام فرشید.
چی شده؟ ناراحتی؟
نه
یه خود زود اومده بودی معطل شدی ناراحتی؟
خیلی من معطل پشت در نگه میدارم.
چرا این کارو میکنن؟ چای قهوه ازت چیز کرد پذیرایی کردن؟
تعارف را کردن دیگه. من دیگه گفتم ببخشید. که زحمت
من معذرت میخوام، یه 2 دقیقه زودتر اومدین معطل شد. هانا کاویانی در ایستگاه بین الملل، میخوام ببینیم که در دنیا چه خبر بوده. دیروز وزیر خارجه روسیه به واشنگتن رفته و صحبتایی کردن با
بر خیلی سفر مهمیه
وزیر خارجه آمریکا و همینطور آقای
درسته
جمهور.
میدونی که در طول این حداقل دو سه سالی که پشت سر گذاشتیم، هی تنش بین روسیه و آمریکا هی بیشتر و بیشتر شده. سر داستانهای اوکراین یه تحریم‌های علیه روسیه تصویب کرده بودن و اینها. این سفری که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام داده به واشنگتن در جواب به سفر آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکاست به مسکو. در جواب به اون سفر به واشنگتن رفته، هم با آقای تیلرسون دیدار کرده، هم به کاخ سفید رفته، با دونالد ترامپ دیدار کرده. و باید بگم که فکر میکنم در 4 سال گذشته همچین سفر بالاترین مقام آمریکایی یک وزیر خارجه روسیه دیدار بکنه نداشتیم. و صحبتهایی کردن پشت درهای بسته، آقای ترامپ بعدش گفته که یکی از صحبتها درباره این بوده که از روسیه به خاطر نقشی که در سوریه داره خواسته شده که بر ایران و بشار اسد فشار بیاره و مقابله بکنه با اقدامات این دولت سوریه و دولت ایران.
درو بسته بوده یا باز بوده؟ چون گفتی پشت در بسته، چجوری پس شما میدونی؟ پس چجوری تو میدونی که اون
نه خودش بعد اومده بیرون گفته. البته یکی دو تا عکس هم از اتاق در بسته منتشر شده، خبرگزاری روسی منتشر کردن که این هم بین برخی از خبرنگارای آمریکایی صدر صدا کرده که چرا اونا تونستن عکس بگیرن ما نتونستیم عکس بگیریم. و خلاصه آقای ترامپ راجع به دیدارش گفته که دیدار بسیار مثبتی بوده، درباره اوکراین هم صحبت کردن. اما این دیدار در کل خیلی تحت شعاع خبری است که شب قبل از این دیدار منتشر شد و اونم برکنار کردن رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا توسط رئیس جمهور آمریکا بود، که اتفاقا یکی از خبرنگارای آمریکایی قبل از دیدار وزیر خارجه روسیه دیروز ازش پرسید، گفت چی فکر میکنین این برکناری رو فکر میکنین که در دیدارهای شما تاثیر خواهد داشت و اینا. بعد آقای لاوروف برگشت، و آقای لاوروف هم خیلی دیپلمات قهاری، برگشت اینطوری خبرنگارا نگاه کرد، گفت ای جدی شوخی میکنی؟ واقعا اخراج شده و اینا. خلاصه اونم قبل از این دیدار خیلی سر و صدا کرده بود، ولی کلن این دیدار خیلی تحت شعاع این برکنار شدن
بوده. اصلا چی بوده؟ خیلی هم سر و صدا کردین که رئیس FBI یه دفعه برکنار شد و خودش هم، من شنیدم خودش هم نمیدونسته و تلویزیون خبر شنیده یه همچی چیزی. مثل آقای متکی خودمون که هوا بوده.
آره اونم برکنارش کرده بود. نه آقای کومی لس آنجلس بوده موقعی که این خبر رو از تلویزیون میشنوه. و گمان زنی های مختلفی هم درباره این هستش که چرا کنار گذاشته شده. اما اون چیزی که به طور رسمی آقای ترامپ پریشب اعلام در یک نامه و به ضمیمه نامه خودش دو تا نامه دیگه بود از وزارت دادگستری، هم وزیر هم معاون وزیر، درباره نحوه عملکرد آقای کومی در زمینه اون ایمیل، استفاده هیلاری کلینتون از ایمیل‌های شخصیش. اگه یاد باشه در دوران کمپین انتخابات ریاست جمهوری خیلی سر صدا کرد این داستان.
یه جورایی میگن که کمکی هم بوده، یعنی همین آقای رئیس FBI.
میرسیم به اونجا. خیلی داستان انقدر پیچ در پیچه. آره خود خانم کلینتون هفته پیش، یکی از معدود دفعه‌ای که خانم کلینتون اومده و درباره انتخابات و شکستش صحبت کرده، گفته که یکی از دلایل این بود که جیمز کومی، رئیس حالا سابق FBI، اون موقع 11 روز قبل از انتخابات اومد گفتش که خانم کلینتون مقصر بوده، به نظر FBI خانم کلینتون مقصر بوده در استفاده از ایمیل‌های شخصیش، که البته چند روز بعد اصلاح کرد نظر خودشو. منتها میگن که اون داستان خیلی تحت تاثیر قرار داد افکار عمومی آمریکا رو. حالا همون آدمی که متهم بود به این که به آقای ترامپ کمک کرده که بیاد رئیس جمهور بشه، که اتهامی است البته،
توسط
آقای ترامپ برکنار میشه. البته بعد این اشاره کنم که FBI رو وقتی این روزا راجبش صحبت میکنیم، FBI درگیر پرونده بسیار پیچیده دیگر هست و اون اتهاماتی است که در زمینه ارتباط احتمالی کمپین آقای ترامپ با روسیه مطرح هست و اینکه روسیه چطور، چون یک گزارش اطلاعاتی چند ماه پیش منتشر شد درباره اینکه روسیه خیلی با برنامه‌ریزی داشته سعی در نفوذ در انتخابات میکرده و حال دارن تحقیق میکنن، هم سنا هم مجلس نمایندگان هم FBI، که حالا با برکناری آقای کومی، قانونگذار آمریکایی که خیلی مشتاقن نتیجه این تحقیق مشخص بشه، میگن که اصلا باید یه کمیته مستقل تشکیل بشه، نمیشه که از FBI این تحقیق رو انجام بده. و یک دلیل دیگه هم که این داستان خیلی پیچ در پیچ شده و افکار عمومی شوکه شد پریشب وقتی که خبر برکناری اومد، این بود که ما در طول این هفته ها بارها شنیدیم که کاخ سفید میگفتش که ما اطمینان کافی و اعتماد کافی به عملکرد آقای کومی داریم. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده، مثلا یه صحبتی که از دیروز مطرح شده این هستش که FBI درخواست پول و منابع انسانی بیشتر کرده بوده که تحقیقات در زمینه روسیه رو انجام بده، یا بحث همین ایمیل‌های خانم کلینتون. خلاصه خیلی داستان پیچیده شده و مطمئناً در هفته‌های پیش رو جالب‌تر هم خواهد شد و دربارش صحبت خواهیم
خب
کرد.
خب انتخابات فرانسه هم که برگزار شد دیگه، خیالم راحت شد دیگه.
من قول داده بودم به شنونده دیگه راجع به این داستان
نه بابا قول داده بودیم که حداقل بگیم چی دیگه چی شده که اون البته میدونن، ولی
آقای مکرون همونطور که شنونده‌هامون هم حتما شنیدن، امانوئل مکرون با حدود 65% آرا رئیس جمهور فرانسه شد. خیلی انتخابات
همون آقای جوان 39 ساله،
آقای جوان 39 ساله. الان اتفاقی که میفته اینه که آقای مکرون روز یکشنبه سوگند ریاست جمهوری رو خواهد خورد. در این حال اون چه که دولت تازه فرانسه خیلی درگیرش هست اینه که دارن نامزد معرفی میکنن برای انتخابات پارلمانی ماه آینده، که حالا میگن که آقای مکرون کار سختی رو در پیش داره، به خاطر اینکه آقای مکرون تازه رفته یک جنبشی رو یه سال پیش تشکیل داده که سر اینکه جنبش یا حزب سیاسی هم هست حتی بحثه، و از طریق اینترنت دعوت کردن که افراد بیان خودشون رو نامزد بکنن و باید نامزدها مشخص بشن برای انتخابات پارلمانی، و اینکه آیا این افراد با توجه به اینکه سابقه سیاسی احزاب قدمتداری مثلا سوسیالیستا و اینا رو ندارن، باید ببینن که اون چجوری میتونن در انتخابات پارلمانی پیروز قطعی بشن، یا اینکه باید ائتلاف بکنن با گروه‌های دیگه.
یه چیز دیگه هم خیلی سریع بهش بپردازیم، هانا، خیلی مهم بود این هفته، همین دو سه روز پیش وزیر دفاع ایران یه هشدار خیلی بدجوری به عربستان داد که اگه بخواد اینا جنگ رو به داخل ایران بکشه، ما جای غیر از مکه و مدینه رو سالم نمیذاریم.
آره، حسین دهقان وزیر دفاع ایران هشدار داده که در صورتی که به تعبیر او عربستان علیه ایران مرتکب حماقت بشه، تهران فقط مکه و مدینه رو امن نگه خواهد داشت. این صحبت ها ببین یه تنشی است که مدت هاست هی داره ادامه پیدا میکنه، و حرفای آقای دهقان هم بعد از این مطرح شده که محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان گفته بود که جمهوری اسلامی رو متهم کرده بود که به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلامه، و گفته بود که ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد شد و برای کشته شدن نبرد به ایران تلاش میکنه. اینا رو باید توی یه موازنه چند مجهولی بذاریم، مثلا از جمله بحث این که مثلا الان عربستان دعوت کرده، چون دونالد ترامپ داره به عربستان میره، عربستان از 17 کشور عمدتا مسلمان دعوت کرده که رهبراشون برن در ریاض با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنن، یعنی به عنوان خود رو مرکز تصور کرده،
مرکز جهان اسلام،
مرکز جهان اسلام به نوعی. از طرف دیگه مثلا صحبت از این هست که در ایران مقام‌های ایران خب عربستان رو متهم میکنن که تحریک میکنه در مناطقی مثل بلوچستان و پاکستان و بلوچستان ایران، و اتفاقاتی که ما در میرجاوه دیدیم و کشته شدن افراد نظامی ایرانی در اونجا. خلاصه خیلی مسئله تنش بین ایران و عربستان مسئله است که از یک سو گروهی تلاش میکنند که شاید بشه راهی برای گفتگو بین دو طرف پیدا کرد، و از سوی دیگه این گونه تهدیدها رو شاهد هستیم که میتونه خطرناک باشه و میتونه که به یک تهدید جدی تری منجر بشه. منتها خب باید دید این سفر رئیس جمهور آمریکا فکر میکنم به عربستان مسئله باشه که میتونه تعیین کننده باشه در اینکه این مسیر تنش به کجا میره.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی. هانا کاویانی رو میتونید بر روی توییتر فالو بکنید. تا هفته آینده. Everybody needs a place to call their home. Everybody needs someone to call their own. And even when you're lonely, no you're not alone. You're one of us, one of us, one of us, one.
بودن و به دلایل هیچ امیدی به این انتخابات ایران ندارم و قصد شرکت هم ندارم، ولی در کل مطمئنم آقای روحانی دوباره برنده این دوره هم خواهد شد. خسته نباشین، روز خوبی داشته باشین. تا هستم از ویرجینیا.
سلامت باشین، خیلی ممنونم از تماس شما و پیشبینی شما و نظر شما. همچنان با ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. ساعت 4:51 است تا ساعت 7 عصر هم از رادیو فردا با شما هستیم. اما یه چیزیه واسه من سواله، آقا کسی میدونه چرا الان چند وقت این نیروهای ارزشی و دلواپس گیر دادن به لباسهای زیر زنونه؟ من نمیدونم، یکی دو هفته پیش بود حسن عباسی وسط بحث دفاع از حرم و حضور نیروهای ایرانی تو سوریه یهو سر از لباس زیر خانما در آورد و گفت شما نمیدونم لباس زیر نوامیستون و مدیون مدافعین حرم این و این حرفا، که در موردش هم البته هم موقع صحبت کردیم. این هفته هم ظاهرا یکی دیگه از عزیزان دلواپس توی دانشگاه تهران رفته پشت تریبون وسط سخنرانی یه دونه سوتین بنفش تورتوری از تو کیفش در آورده، شروع کرد تکون تکون دادن که اعتراض کنه به بی بند و باری و به قول ایشون سکسیسم تو ستادهای انتخاباتی روحانی. یعنی شما فقط صحنه رو تصور کن، یارو با یه من ریش و پشم پشت تریبون وایساده، داره دور کلش سوتین توری سایز دی میچرخونه، فریاد میزنه. خب خیلی صحنه سورئال دیگه، یعنی خود لوئیس بونوئل این صحنه رو میدید کف میکرد خداییش. اینجاست که سوال پیش میاد واقعا کجا داریم میریم ما؟ کجا داریم؟ توی توییتر خیلی از کاربرا سعی کردن رمزگشایی کنن از حرکت ایشون. کاربری به نام ساغر فکر میکرد طرف اصلا معنی سکسیسم رو که میخواسته بهش اعتراض کنه نفهمیده بوده و نوشته توی ساغر توییت کرده این بدبخته که سوتین بنفش در آورده تو دانشگاه تهران فکر میکنه سکسیسم یعنی خود سکس، بمیرم من. علیرضا رضایی طنزنویس هم که معرف حضورتون هست در همین رابطه توییت کرده بود، نوشته بود ستاد رئیسی به طرفدارانش اعلام کرد اونی که تو مناظره صحبتش شد کرسنت بود نه کرست. خلاصه دلیل این کار هرچی بوده که بند خدا همینجا من به حال این کارو کرده و من اعلام خطر میخوام بکنم. یعنی من میخوام بگم این عزیزان ارزشی و دلواپس انقدر به خودشون محرومیت دادن از نظر جنسی، الان دیگه داره این محرومیت ها اینجوری سرباز میکنه، به هر بهونه میخوان یه بخشی از لباس زیر خانوما رو هم وارد گفتمان روزمره سیاسی خودشون کنن. احتمالا لذت هم میبرن از این کار دیگه، کلا انگار یه جور فتیش جنسی جدید داره به وجود میاد. دیدین بعضی عادت های جنسی غیر عادی دارن، الان استفاده از لباس های زیر زنونه در سخنرانی های ارزشی داره تبدیل به یه فتیش جنسی برای نیروهای مؤمن و انقلابی میشه. به خدا من شرمندم. خدا خودش آخر عاقبتمونو ختم به خیر کنه. من شرمندم، بازم شرمندم.
روزی شدم به نوره نور پخش و حواره، روزی شدم به سوله سوله ریخت و بگاره، روزی شدم به توهی قش کرد و دلش گرفت باره، روزی شدم به صداقت وای 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 کجاره، وای 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 کجاره، وای 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 کجاره، وای 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 کجاره، وای 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 کجاره. همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بل زدم جور نشد، همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بل زدم جور نشد.
خانم پنلوپه کروز رو میشناسید؟ بازیگر سرشناس اسپانیایی و البته هالیوودیه. یک صحبت‌هایی کرده، یک بخشی از این صحبت‌هاشو بشنویم به اتفاق. در فیلم بعدی اصغر فرهادی بازی خواهم کرد. نمیدونم فیلمنامه‌اش کی تموم میشه ولی هنوز در حال نوشتنه. یه خلاصه‌ای ازش خوندم و عاشق شدم. یک درام خیلی تاثیرگذاره. اون هنوز نمیخواد داستانو بگیم ولی شخصیت‌های شگفت‌انگیزی داره. فکر می‌کنم اون یکی از بهترین کارگردان‌های که الان دنیا داره.
And I think he's one of the greatest directors that the world has right now.
بله، همونطوری گفتم صدای پنلوپه کروز بازیگر سرشناس اسپانیایی و هالیوودی رو شنیدید. داشت توی مصاحبه در مورد بازیش در فیلم بعدی فرهادی حرف میزد و خب به هر حال تو حرفای آخرش هم آقای فرهادی رو یکی از بهترین کارگردانان جهان خطاب کرد. تعریف کردن از هنر و توانایی اصغر فرهادی، حتی حالا که ما داریم به مناسبت سالگرد تولدش که 7 اردیبهشت بود حرف میزنیم، کار تکراریه ولی به عنوان ایرانی باید خوشحال باشیم و به خودمون ببالیم که داریم تو زمونه زندگی میکنیم که امثال اصغر فرهادی با ما هم عصرن. آقا ایول داریم، یعنی آقا اصغر فرهادی ایول داره، مردی که در نهایت تواضع بدون هر حاشیه‌ای در طی کمتر از 5 سال 2 بار نام ایران رو به عنوان برنده اسکار بهترین فیلم خارجی مطرح کرد و به سهم خودش تونست حداقل در حوزه سینما بخشی از اعتماد به نفس از دست رفته ما ایرانی‌ها رو برگردونه. اصغر آقا دمت گرم باز یه بار دیگه. امیدواریم حکومت‌ها و دولت‌ها و ما مردم قدر امثال فرهادی رو بیشتر بدونیم و هنرمندای بزرگی مثل اون در داخل کشورشون احساس غریبگی و در معرض اتهام بودن نداشته باشن. امیدواریم تولد اصغر سینمای ایران رو به همه دوستدارانش تبریک میگیم. تولدش 17 اردیبهشت بود، گذشته چند روز ازش ولی هنوز دیر نشده. تولد اصغر آقای فرهادی رو به همه اونایی که دوستش دارن و به خودش اگه صدای ما رو میشنوه تبریک میگیم و امیدواریم همه کسایی که برای ایران افتخار کسب میکنن بالنده و پیروز باشن. ایرانی که وطنه، که عشقه، که آرامشه، که دلواپسشیم و وطنی که راز خوشبختی همه ماست. بازم تولد اصغر فرهادی مبارک.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است. خاک مادر زادی، خاله اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است. هیچا بر قدرتکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن، تا باورده وطن، مامه پر درد وطن، مادری شیر زن است. قلب من خانه من، خانه زخم تن، خسته ام از جانی، گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن